رحمان رحیم. پس شما این کانال رو یاد نره، هم ما رو عضو کن هم سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. خب بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما به شدت احتیاج به تخته داریم و بدون تخته نمیشه کار انجام داد. حالا امروز رو میگذرونیم، ولی قرار شد ظاهرا دوربین تهیه بکنن و دوربین بگذارن. یعنی داره ضبط میکنه؟ درست شد؟ خب خدمتتون عرض بکنم که ما شدیداً به تخته احتیاج داریم و حالا باید تخته داشته باشیم تا بشه بحث ها رو خیلی پیش برد. ما جلسات اول خدمت شما عرض بکنم که جلسه اول، نه جلسات اول، معمولاً یک خلاصه ای از مؤلف کتاب و دوره تصور اون علم بحث خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد. موضوع بحث ما کفایه هست، مرحوم آخوند خراسانی، تقریبا 1839 میلادی یا 1218 قمری در شیراز ایشون متولد شدن تا 1911، دو سه سال قبل از جنگ جهانی اول و اون قحطی که در ایران پیش اومد 1914 تا 1917، و میدونید که در نجف هم دفن شدن. اساتیدشون مرحوم میرزای شیرازی و ملا هادی سبزواری و شیخ انصاری هستند. نقش مهمی ایشون در ماجرای مشروطه داشت و البته مشروطه رو از نجف ایشون مدیریت میکرد. فرقشون با شیخ فضل الله نوری هم همین بود که شیخ فضل الله نوری از اول نماینده میرزای شیرازی بود در قم، یعنی در ایران و تهران، و مشروطه رو از تهران مدیریت میکرد. لذا مرحوم میرزای شیرازی متوجه انحراف در مشروطه شد و در واقع دید که انگلیسی ها دارن دست میگیرن، مخالفین مشروطه خودشون مشروطه خواه شدن و مقابل مشروطه ایستاد، گفت باید مشروعه باشد. ولی شیخ فضل ولی مرحوم آخوند خراسانی از نجف مدیریت میکرد مشروطه رو و تصورش این بود که مشروطه الان داره در مسیر خودش پیش میره. دوروری های آخوند هم اجازه نمیدادند که آخوند درست در جریان امور در واقع قرار بگیره و همین امر باعث شد که اختلاف بین مرحوم آخوند و میرزای شیر و شیخ فضل الله شکل بگیره. دو تا جمله عجیب دارند هر دوشون. شیخ فضل مرحوم آخوند میگه هر کس بخواد با مشروطه مخالفت کنه نمیدونه برخورد تندی میکنه، و شیخ فضل الله هم از این طرف یه مشروطه مشروطه نیست. مرحوم آخوند فقط نکته ای که میگن تو شلوغی های تهران مراقب شیخ فضل الله باشید، که البته نبودن و خبر شهادت ایشون میرسه. مرحوم آخوند متوجه ماجرا میشه، همون شبی که تصمیم میگیره از نجف بیاد به تهران و بیاد ایران و از تهران و ایران کار رو دست بگیره، این متوجه انحراف در مشروطه شد. ایشون دیگه همون شب ایشون فوت میکنن، بسیار مشکوک. این ظاهرا دوروبری ها متوجه شدن که ایشون در جریان امور قرار گرفته، تصمیم به ترور ایشون میگیرن و ایشون شهید میشه. حالا یعنی مشکوکه دیگه، فوتشون مشکوکه. یه دوره ای ما داریم برای فقهای معاصر، این به نظرم خیلی خوبه برای اینکه شما فضای دستتون بیاد. آخوند خراسانی مرجعیت عام داشتن. قبل از ایشون میرزای شیرازی هست، یعنی میرزای شیرازی جنبه استادی برای آخوند خراسانی دارن، و قبل از مرحوم میرزای شیرازی مرحوم شیخ مرتضی انصاری هست که هم کتابای رسائل مکاسبشون هست. آخوند خراسانی دوره کوتاهی هم شاگرد مرحوم شیخ انصاری بوده، یعنی سیرش رو بخواید آخوند خراسانی، قبلش میرزای شیرازی، قبلش شیخ انصاری، قبل از ایشون سید محمد مجاهد پسر سید علی صاحب ریاض، و قبل از ایشون هم مرحوم وحید بهبهانی است که وحید بهبهانی همون در واقع احیاگر اصول هست، یعنی غیر اون وحید بهبهانی مشروط است. وحید بهبهانی احیاگر اصول هست که شاگردان زیادی داشت، مرحوم میرزای قمی بود، کاشف الغطا هست، دیگران شاگردان این جناب وحید بهبهانی است. این اگه بخواید سر رو، حالا من چون نمیتونم بنویسم مجبورم همونجوری توضیح بدم، شما بنویسید، این به درد میخوره. مرحوم وحید بهبهانی، بعد از ایشون سید محمد مجاهد، بعد از ایشون شیخ مرتضی انصاری، بعد از ایشون میرزای شیرازی، و بعد هم آخوند خراسانی. این دوره است که این بزرگواران دارن. نکته دیگری که درباره کفایه باید خدمت دوستان عرض بکنیم این است که آخوند خراسانی اصلا کفایه رو نمیگم در رده، ولی در مقابل رسائل شیخ انصاری نوشتن. یعنی آخوند شیخ انصاری، رسائل شیخ انصاری رو گذاشتن جلوشون و شروع کردن نقد کردن. لذا خیلی از عبارات کفایه وقتی معلوم نیست که ایشون داره چی میگه، کجا رو داره میزنه، به کی داره گیر میده، بعد برید رسائل رو ببینید. یعنی بعد از رسائل در بیاد که آخوند داره کجا رو میزنه. خیلی ما تو کفایه دو پارسال داشتیم، من خیلی به دوستان نشون دادم این رو. شما اگر حواستون به رسائل نباشه، در واقع نمیفهمید که آخوند داره کجا رو میزنه. یهو مثلا میبینید سه تا مطلب رو کنار هم چینده، به ظاهر کاملا بی‌ربط، و داره سه تا چیز رو رد میکنه. مثلا یه اولا این اینجوریه، اون اونجوری، در حالی که اگر شما با رسائل همراه بشید میبینید که خدمت شما عرض بکنم که حالا اون بخشایشو که رسائلش رو در دست داریم که ایشون داره به رسائل اعتراض میکنه. حالا چقدر ایشون موفقه یا موفق نیست، در حال خدمت شما عرض کنم که این لازمه. یعنی شما کنار کفایه آخوند حتما باید رسائل رو در واقع ببینید. نکته دیگه برای که بتونید کفایه رو خوب بخونید، من یک دونه کتاب رو معرفی میکنم به نظرم کنارش ببینید. حالا غیر از شعرهای فارسی و اینایی که هست، من رد نمی کنم اونا رو بعد از بحث اینا رو هم ببینید. این کتاب دروس آقای تبریزی، که این کتاب در واقع خدمت شما عرض بکنم که در واقع شرح کفایه هست، این کتاب دروس آقای تبریزی، و بسیار کتاب خوبی است. یه جاهایی ایشون تقریر کرده عبارت آخوند رو، اون جاها رو من بیشتر مد نظرم هست. حالا یه جاهایی ایشون نقد دارن به عبارت آخوند. من خیلی اصراری که الان وارد نقدها و اعتراضها به آخوند بشید من اصرار ندارم. اونی که به نظرم الان مهمه و برای شما خیلی مفیده وقتی میخواید وارد کفایه بشید، این توضیحاتی است که آقای تبریزی برای تقریر عبارات کفایه دارن. یعنی اون تقریرهای ایشون فعلا برای ما مهمه. ببینید، ما برای شروع کفایه مطلبی که خیلی برامون مهمه اینه که شما آخوند رو بفهمید، حرف کفایه در واقع فهمیده بشه، و نقدها و اعتراضها به ایشون الان خیلی برای ما موضوعیت نداره. اونچه که فعلا مهمه در واقع خود کفایه است. لذا پیشنهاد من این است که دوستان حتما این دروس آیه تبریزی رو ببینن، حالا شرح‌های دیگه هم اگر خواستن کنارشون ببینن مشکلی نیست. این هم مطلب بعدی. با ما اید دیگه همراهی. بحث دیگری که ما اول سال و اول کلاس باید مطرح بکنیم، یک دوره تطور علم اصول هست، یعنی اتفاقهایی که برای علم اصول افتاده از ابتدا تا حالا زمان آخوند. خدمت شما عرض بکنم که این سیر استاد شاگردی که براتون نوشتم، یعنی عرض کردم که آخوند خراسانی، قبلش میرزای شیرازی، قبل ایشون شیخ مرتضی انصاری، قبل از ایشون سید محمد مجاهد. سید محمد مجاهد تو جنگ‌های ایران و روس زمان فتحعلی شاه نقش مهمی داشت. قبل از ایشون وحید بهبهانی. این سیر که حالا وحید بهبهانی شاگرد خیلی داشت، میرزای قمی و کاشف الغطا و مرحوم نراقی و دیگر. خدمت شما عرض بکنم که من یک دوره تطور خلاصه از علم اصول خدمت دوستان عرض میکنم که این مراحلی که برای علم اصول گذشت و دوره‌ای که برای علم اصول گذشت تا به آخوند خراسانی رسید، بدونید که چه جریاناتی بود. حالا آخوند میگم دورانش دوران خیلی پرتنشی بود ها، خود آخوند دورانش دوران مشروطه است و خب ایشون هم جز رهبران مشروطه است، اونم از نجف. بسیار دوران پرتنشی است. اما این پنج مرحله رو ما برای علم اصول در واقع داریم. مرحله اول دوره تأسیس هست. دوره تأسیس رو ما معتقدیم که هسته اول علم اصول هست و در واقع اجتهاد رو اسمش رو میذاریم. زمان خود اهل بیت، یعنی خدمت شما عرض کنم که زمان اهل بیت این احکام و دستورات اجتهاد توسط اهل بیت بیان شد. مثلا شما فرض بفرمایید که روایاتی که حضرت به در واقع زراره فرمودن، خب این روایات یا دستورات و روش‌هایی که حضرت به زراره آموزش دادن، مثل استنباط مثلا بحث لا تنقض الیقین به شک مثلا، که قالبش هم از امام صادق و امام باقر علیه السلام. میخواید الان
بگیرم
چیو دوربینه؟ بذار جلسه بعد دیگه، الان جلسه که گذشت. البته میشم اگرم بذارید ما بتونیم بنویسیم خوبه. حالا این دوستانی که مجازی هستن، من از گوشم در آوردم، اگر چیزی خواستن بگن یه جوری با نوشته ای چیزی اعلام کنن که حرفی دارن، من بعد اینو گوش بدم. خدمت شما عرض بکنم که بله، این دوربین الان تخته رو میگیره؟
بله میگه، این تصویر شما اینجاست.
اونا اینو میبینن الان؟
بله
بله.
صدا هم
بپرسونی، صدا الان خوبه؟
چون دوربین هم خودش صدا هم
بله میگم خوبه صدا. پس ببینید ما دوره‌هایی که عرض کردیم، گفتیم اون سیر استاد و شاگردی این رو داشته باشید خوبه. مرحوم آخوند قبل ایشون میرزای بزرگ، قبل از ایشون شیخ مرتضی انصاری، قبل از ایشون مرحوم سید محمد مجاهد و قبل از ایشون وحید بهبهانی. اینو لازم داریم برای اینکه من دوره ها رو که میگم ببینید هر کدوم تا کجا پیش میره. وحید بهبهانی ایشون شاگرد خیلی داشت، مرحوم نراقی، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم میرزای قمی، از بزرگان این دوره است. استاد خود مرحوم
وحید بهبهانی هم صدرالدین قمی است دارم نگم اشتباه تو ذهنم نباشه. خب دوره های در واقع اصولی رو میخوام ببینم. الان بدونید که وقتی ما میگیم الان کفایه یک دوره اصول مرحوم آخونده ایش کجای ماجراست؟ دوره اول ما اسمش رو میذاریم دوره تأسیس، که معتقدیم از جانب اهل بیت هم جریان پیدا کرد. بعضی از شاگردان اهل بیت اینجا کتابهایی هم حتی دارن. مثلا شما میبینید هشام ابن حکم، یونس ابن عبدالرحمن، ابو سهل نوبختی، ابطال القیاس رو مثلا داره. اینها کتابهایی هم دارن، مثلا یونس ابن عبدالرحمن اختلاف حدیث رو داره، هشام بحث الفاظ رو داره، که کتابهایی است که اینها در واقع با تعلیم امام صادق و امام باقر علیه السلام نوشتن. ما معتقدیم تأسیس شیعه، تأسیس علم اصول از اونجا شروع شد، تأسیس بحث اجتهاد. اینو میگیم اجتهاد در مقابل اخباریگری است، که اینو بعدا توضیح خواهیم داد. اخباریگری ها اجتهاد ندارن، میگن همون حدیثی که حضرت گفت همونو بگو. اجتهاد به اون معنی که شما بخوای استنباط کنی، به قول اخباری ها بیای ظنی برداشت بکنی که ما اینو ظن معتبر میدونیم، یعنی کارو نباید بکنی. لذا کتابهایی که اخباری ها می نویسن می بینید خود متن حدیثه، مخصوصا قدمایشون مثلا قدیمی تر مثل مرحوم صدوق و اینها، که دیگه کاملا متن خود حدیث. پس دوره اول دوره در واقع تأسیس هست و دوره اهل بیت. دوره دوم دوره توسعه و تدوینه، دوره توسعه و تدوین در واقع دوره قدما هست. ببینید توی فقه و اصول اینو یاد بگیرید، با خیلی هم ازش استفاده میشه. قدما در فقه و اصول معیارش در واقع علامه حلی است. قبل از علامه حلی میشن قدما، بعد از علامه حلی میشن متأخرین. بعد از زمان در واقع شیخ به این طرف وسط محمد مجاهد و شیخ به این طرف دیگه میشن متأخر. این تو فقه و اصول خیلی مهمه. معیار در قدما و متأخرین در فقه و اصول در واقع علامه است، اما معیار قدما و متأخرین در رجال شیخ طوسیه، خیلی جلوتره. اونو حالا تو بحث رجالی براتون میگم. من حالا این سیر رو میکشم براتون، ببینید مجموعه جایگاه علما براتون چجوری بشه که وقتی اسمها رو میشنوید بدونید هر کی کجاست. دوره توسعه و تدوین دوره است که برخی از قدمای ما مثل مرحوم، به ترتیب من بخوام خدمت شما عرض کنم که کسانی که کتاب دارن، شیخ مفید، بعد مرحوم در واقع سید مرتضی علم خدا، اینا در نسبت شگردی هم دارن. قبل از شیخ مفید مرحوم صدوقه، که مرحوم صدوق گرایش اخباریگری داره، لذا ما اسمشون رو نگفتیم. ولی ترتیبش رو بخواید مرحوم صدوق هم دورشون مرحوم کلینی اواخر نیمه صغرا هستن. بعد شیخ مفید، سید مرتضی، اینا کتاب دارن در دوره توسعه و تدوین علم اصول هستن. مرحوم شیخ مفید مقنعه رو دارن، سید مرتضی از ذریعه رو دارن. حالا کتابشون هم من دقیقشو میگم. بعد مهمترین شخص در این دوره شاگرد سید مرتضی مرحوم شیخ طوسی هست، که در واقع شیخ طوسی شیخ الطائفه، که شاگرد در واقع سید مرتضی است تو این سیر و جایگاه بسیار مهم می‌داره. مرحوم شیخ مفید هم کتاب اصول الفقه رو دارن اینجا. اصول الفقه شاید بتونیم بگیم اولین کتاب اصولی، خدمت شما عرض کنم، که تدوین شده یه علم اصول به اسم علم اصول، نه یه بحث. چون قبلی ها مثل مرحوم هشام یا مثلا عبد الرحمن و اینها یه بخشی از یعنی بخشی رو داشتن. اولین کتاب رو شاید بسیم کتاب شیخ مفید بدونیم، بعد سید مرتضی و بسیار کتاب بسیار معروف خدمت شما عرض کنم که شیخ طوسی، که حالا این رو اسمش رو هم عرض خواهم کرد، که قالب در واقع این بزرگواران در بغداد هستن. اون دوره دوره حوزه بزرگ بغداده، دوره شیخ تا قبل از شیخ طوسی. این دوره دوره در واقع چی شد؟ صدای ما قطعه؟
نه ببخش
درست بود؟ حالا قطعش نکرده باشی؟
نه
بله، که این مال حوزه بغداد هست تا زمان شیخ طوسی، که بعد از شیخ طوسی در واقع منتقل میشه، خود شیخ میره به نجف و به حوزه نجف منتقل میشه و اون حوزه بزرگ نجف که شیخ طوسی و سید مرتضی در واقع مولای جوادی میفهموندن که سید مرتضی شیخ طوسی رو روح اون حوزه میدونست و پول جدایی به شیخ طوسی میداد که شیخ طوسی فقط درس بخونه اونجا، یعنی یک جایگاه خاصی براش قائل بود. و خدمت شما عرض کنم، خب بدید الان قرن مثلا این قرن چه قرن 3 و 4 دیگه بوده، قرن 3 و 4 میشه قرن مثلا 3 و 4. البته اهل سنت این نکته بسیار نکته مهمی است که اصول در این دوره بسیار تحت تأثیر اصول اهل سنته. اهل سنت قرن دوم شروع کردن اصول رو، چون اینا اهل بیت رو نداشتن، چون دسترسی به اهل بیت نبود، اینها مجبور بودن که علم اصول رو طراحی بکنن برای اجتهادشون. مثلا شافعی کتاب داره، دیگرانشون هم کار، حالا غیر از اونهاشون که مثل حنبل و اینها که حدیثی هستن، اونها نه، ولی بقیهشون علم اصول رو دارن. تو اینجا هم اصولی که فقهای شیعه ما میگن خیلی ناظره به اصول اهل سنت، نقد اوناست خیلی وقت، ولی خب اینا فقهای شیعه چون دسترسی به اهل بیت داشتن خیلی دیرتر احساس نیاز پیدا کردن به اصول. قبل از 3 و 4 ولی شما توی مثلا 4 تا 5 مثلا، ولی شما تو اهل سنت از قرن 2 میبینید که اینا کاملا پناه میبرن به اصول. مرحوم سید مرتضی شیخ طوسی تا بعد از شیخ طوسی تا 100 سال کسی جرأت حرف زدن نداره، یعنی همه در واقع مقلدین شیخن، تا میرسه به مرحوم ابن ادریس. البته من به نظرم بسیاری از این حرفهایی که جناب ابن ادریس داره مالش استادش ابن زهره است که کتاب خونیه در فقه اصول داره. ابن ادریس هم کتاب معروفش در منزل هم پرد سرائر، که هم بحثای فقهی داره، هم بحثای اصولی داره، هم بحثای رجالی داره. مستطرفات سرائر بحثای در واقع رجالی داره. این یه چیزی داده دوستان، صدا قطعه یا هستی؟ چیزش کن، ماسخوسکش کن، آینا صدا هست. خب این مالا این دوره خدمت شما عرض کنم که از عده فی الاصول هم اسم معروفی داشت، کتاب معروف عده شیخ طوسی. این اسامی را به نظرم یاد بگیرید که بعدم هی ما اسم میگیم این کتاب، اسم کتاب که میاد بدونید نویسندش کیه. این دوره دوره توسعه و تدوین، اینا همه قدما هستن، ابن ادریس و اینها، تا میرسه به مرحوم علامه هندی و محقق، تا برسه به متأخر. فعلا این دوره تا اینجا میاد. ابن ادریس، ابن زهره، که حالا ابن ادریس میگن نوه شیخ طوسی است، ولی به نظر من در عجیبه چون فاصله شون زیاده. مثلا ممکن نوه با فاصله باشه. ابن زهره هم که استاد ابن ادریس، بسیار از مخالفت‌هایی که ایشون باشه، حتی مثلا اون که حجت خبر واحد رو هم مثلا نمی‌پذیرند و اینها از ابتکارات ایشون. این دوره دوره توسعه و تدوین هست.
کتاب‌های اصولی تدوین شده و کتاب‌های اصولی شکل گرفته. دوره دوم، دوره سوم
دوره تکامل هست. پس دوره اول تأسیس بود، دوره دوم توسعه و تدوین بود، دوره سوم دوره تکامل هست
که در واقع در این دوره تکامل بعد از مرحوم ابن ادریس، بعد از مرحوم ابن ادریس که میرسه دیگه به مرحوم محقق هلی،
محقق هلی کتاب معارج رو دارن، دایی علامه و علامه هلی و شهید اول، شهید اول و شهید بیشتر شهید ثانی دار شهید اول
که اینا دیگه وارد متأخرین داره میشه. خدمت شما عرض کنم که مرحوم حالا فخرالمحققین پسر علامه فاضل مقداد و شهید ثانی و صاحب معالم و شیخ بهایی تا ابتدای قرن 11 هم.
یعنی علامه به ترتیب اگه من بخوام بگم، محقق هلی، بعد از ایشون علامه هلی، بعد فخرالمحققین شاگرد پسر علامه، بعد فاضل مقداد شاگرد علامه هلی، بعد از او شهید ثانی، بعدش صاحب معالم و الاخر تا قرن 11 هم. تا قرن 11 اینو خوب دقت کنید، از اینجاش خیلی مهمه که تکمیل میشه. اینجا این اصول کاملا تدوین شده است، کاملا تکمیل شده است.
کتاب‌های مختلفی رو علامه هلی دارن به اسم نهایه، نهایه اصول، تهذیب، تهذیب الوصول، نهایه،
کتاب هایی است که علامه هلی در اصول داره. این نهایه علامه غیر نهایه شیخ طوسی است.
شیخ طوسی هم یه نهایه داره که بحث فقهی است. این نهایه ایشون نهایه اصولی است. و اینجا اصول خلاصه زنده شده، بحث اجتهاد کاملا زنده شده و مرحوم ابن زهره ابو مکارم هم که عرض کرد کتاب غنیه داره که الان ما این ور نمیشیم. مرز دیگه، مرز بین مرحله سوم و دوم است. مرحله بسیار مهم که شما تو رسائل خیلی باهاش درگیر بودید، تو کفایه هم باهاش درگیر خواهید شد،
مرحله چهارم. این بسیار مهمه. قرن 11 دوره رکود و تسلط اخبارگری. بعد از این دوره تکامل، دوره در واقع رکود اصول و تسلط کامل اخبارگری است. این دوره افرادی مثل امین استرآبادی، خدمت شما عرض بکنم که شیخ یوسف بهرانی، مرحوم شیخ خرم‌آملی، مرحوم امین استرآبادی، اینا مال قرن 10 مثلا 30 خورده ایه، قرن 11 هم. امین استرآبادی، شیخ یوسف بهرانی حدائق الناظره، مرحوم شیخ خرم‌آملی، کتاب‌های اونها رو ببینید، کتاب‌هاشون، کتاب‌های فقهیشون حدیثه، فقط حدیث نقل می‌کنن. مرحوم خلیل اخباری زاده و گروه دیگه از این افراد که خدمت شما عرض کنم که مرحوم مجلسی، محمد تقی مجلسی. حالا من خیلی نمیخوام برم تاریخ بگم براتون، بحث اون دوره اصولیه، ولی این دوره رو اگه بخواید بدونید چه دوره ایست، بیشتر دوره صفویه است که در دربار صفویه در واقع بعد از ماجرای خدمت شما عرض بکنم که در واقع زندیه که به صفویه مثلا افشاریه و زندیه و بعد خدمت شما عرض کنم که ببخشید که مال بعدم اشتباه عرض کردم، مال دوره صفویه هستن در واقع.
و خب اوج گسترش شیعه است، اوج توفر شیعه است، اما شیعه ای که اونجا حاکمه بیشتر خدمت شما عرض کنم اخباریه نیست. فیلم ها هم میبینید که زندان میدازن و محاکمه میکنند و اینها. البته ما همین دوره اصولی های هم داریم عرض خواهم کرد، ولی دوره سلطنت و در واقع قدرت ملا خلیل قزوینی مثلا تقریبا دو قرن، یعنی از قرن 11 و 12. حالا امین اسفرابادی خیلی تنده، بقیهشون به این تندی نیستن. امین اسفرابادی خیلی تنده، یعنی توهین میکرد رسما، میگفت علامه هلی و نشون از علامه هلی مال اینا رو قرن ها شده قتل دیگه، اینا مثلا تا قرن 3، 3 و 4، این قرن 6 مثلا یا 7، 6 و 7 تا 11 تا 10 حالا شما بگید قرن 6 و 7 مثلا تا قرن 10 مثلا شهید ثانی بوله 900 خورده ای دیگه قرن 10. بعد این مال قرن 11 و 12 همه که دیگه در واقع سلطه اخباریگری است، کاملا اخباریگری حاکم شده. و امین اسفرابادی هم خیلی تنده، یعنی امین اسفرابادی ایشون معتقد بود که علامه هلی منحرف شده و اصلا اجتهاد رو به انحراف کشونده، اینها رو مرتد، نمیگم مرتد، اینها رو خیلی باعث انحراف در دین میدونست، خیلی تند بود، توهین میکرد اصلا. بقیهشون یه ذره معتدل‌تر بودن، مثلا شیخ راملی یا یوسف بهرانی یا مرحوم مجلسی، اینها معتدل‌تر بودن. ولی اخباریگری، این جریان، این فکر کاملا در واقع حاکم بود در اون دوره. حالا تفکرات اخباریگری، من حالی نمیخوام وارد اخباریگری بشم، ولی تفکرات حاکمشون، نفی اجتهاد، این که شما اجتهاد معنی اصولیش رضا روایت فقط نقل میکردن. نکته دوم، عقل رو به عنوان منبع دین قبول نداشتن. عقل رو در عرب میگیم منابع دین، که عقل است و نقل، نقل کتاب است و سنت، اما اونها عقل رو اصلا قبول نداشتن به عنوان منبع دین. مهمترین نکته اینه که اخبار کتب اربعه رو قطعی میدونستن و استدلال میکردن این رو، کتب اربعه همه روایتش صحیحه، مگر این روایت داشته باشیم، یقین داشته باشیم مشکل داره. مثلا شما تو کافی دارید که ذبیحه اسحاق نه اسماعیل، خب اینو ما مخالف ضروری شیعه است، مگر اینا، وگرنه بقیهشون درستن قطعا. و ظاهر قرآن رو هم قبول نداشتن، که شما تو رسائل خیلی تو این امور باشون درگیر شدید که رسل حجت قرآن رو قبول نداشتن. بعد از مرحوم مجلسی هم مرحوم سید نعمت الله جزائری که در واقع شاگرد و همکار مرحوم مجلسی بود، این در واقع بود، و کتاب هایی که تو این دوره داشتن فواید المدنیه بود، اصول الاسیله بود، سفینت النجاب بود، فصول المهمه بود، فواید توسیه بود، مقدمه حدایق ناظره، کتاب هاییست که تو این دوره نوشته میشه و خدمت شما عرض بکنم که کاملا خلاصه حاکم اخباری ها هستن. تو این دوره ما برخی علمای اصولی هم داریم، من چند تاشون رو چون دیگه الان وقتی فقط نام میبرم، مثل مرحوم سلطان العلماء مولا همین دور از قرن 11 همه، مرحوم تونی، مرحوم ملا صالح مازندرانی، خلیل قزوینی، مرحوم خونساری، هم آحسین خونساری و هم محمد جمال خونساری، اینا اصولیون این دوره هستن در واقع. ولی خب عرض میکنم اون حکومت و سلطنت و حاکمیت خلاصه حوزه دست اخباری ها بود، بودند این اصولیون هم پخش و پلا، ولی حوزه خلاصه مثل الان که حوزه دست اصولیونه، اونجا حوزه دست امین اسفرابادی و یوسف بهرانی و اینها بود و اینها در حاشیه بود. اما در دوره پنجم و دوره آخری که داریم، رونق دوباره اصول هست که بزرگ این دوره جناب وحید بهبهانی است. گفتیم از اینجا به بعدش رو، وحید بهبهانی به بعد رو عرض کردیم، بزرگ این دوره وحید در واقع بهبهانی است. در دوره خدمت شما عرض کنم که وحید بهبهانی خب حوزه کربلا کاملا در اختیار یوسف بحرانی بود. یعنی یوسف بحرانی ایشون خلاصه صاحب حوزه بود، زعیم حوزه بود. اون زمان هم چیز بود دیگه، مراجع زعیم حوزه می شدن. الان البته عملا همینطوره ها، ولی خب مثلا رئیس حوزه علمیه رو رهبر تعیین میکنه، ولی اون موقع مراجع زعیم حوزه بودن. و اون موقع یوسف بحرانی زعیم حوزه کربلا بود و درس بسیار شلوغی هم داشت. اون ماجرای معروفی که وحید بهبهانی میگه آقا دو روز بذار من بیام جای درس تو درس بدم، و حالا دو روز ما میگیم نمیدونم چند روز، مثلا چند جلسه ای به جای ایشون میره و تعداد زیادی از شاگردان یوسف بحرانی میاد سر درس وحید بهبهانی، و این وحید بهبهانی به شدت شاگرد پرورش میده و زنده میکنه دوباره اصول و ورق بر میگرده. دیگه حوزه به دست اصولیون میفته بعد از قرن 12. میبینید اینا میشن زعیم حوزه. خود وحید بهبهانی، بعد سید محمد مجاهد مثلا زعیم حوزه میشه، پسر سید علی صاحب‌الریاض، بعد مرجعیت عام مرحوم میرزای شیرازی است، بعدش شیخ انصاری است، بعد میرزای شیرازی است، بعد مرجعیت خود آخونده. ببینید دیگه دست اصولیون میفته. اما تو قرن 11 و 12 چند تا اصولی داشتیم، من اسم بردم براتون، ولی خدمت شما عرض بکنم که مرجع چی حوزه دست اخباریون بود. ولی در قرن بعد از وحید بهبهانی، بعد بازم عرض میکنم اینو اشتباه نگیرید، من خودم اوایل که داشتم تاریخ میخوندم اشتباه میگرفتم، یه بهبهانی اینجا داریم که وحید بهبهانی است و زنده کننده حوزه است، یه بهبهانی زمان آخوند داریم، آن مشروطه، بهش میگفتن شاه سیاه، مشروطه که پیروز شده بود، هر کی میخواست به مقامی برسه ایشون باید امضا میکرد. عکسش هم الان هست، این مرحوم بهبهانی، محمد بهبهانی هم هست، حالا اسمش چی؟ اصلا ربطی به هم نداره، این خیلی فاصله است. جناب وحید بهبهانی حوزه رو، اصول رو دوباره زنده کرد و شاگردان زیادی تربیت کرد. ویژگی وحید بهبهانی شاگردان زیاده بود. مرحوم نراقی، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم میرزای قمی، مرحوم میرزای شیرازی، حتی مرحوم شیخ انصاری، خدمت شما عرض بکنم که سید محمد مجاهد، اینها خدمت شما عرض کنم که در واقع شاگردان وحید بهبهانی است. هم دوره سید علی صاحب ریاض هست، ایشون هم از اصولیونه و از اجلای اصولیون است. و اینجا اصول زنده میشه. اصول وقتی دوباره زنده میشه، در واقع مرجعیت به دست اصولیون میفته و شما میبینید توی نجف مثلا مرحوم کاشف الغطا شکل میگیره، تو کاظمه مرحوم عرجی میاد، تو ایران مرحوم میرزای قمی میاد، شاگردان وحید بهبهانی. بعد از درس وحید بهبهانی شاگردا پخش میشن، یعنی وقت وحید بهبهانی فوت میکنه همه شاگردا پخش میشن، یکی میره کاظمه، یکی میره سامرا، یکی میاد ایران مرحوم میرزای قمی. و خدمت شما عرض بکنم که از ابتکارات مرحوم وحید بهبهانی هم تقسیم ادله به ادله اجتهادی و فقاهتی است، همین امارات و در واقع اون چیز اصول و امارات که اینا رو میدونید بحثشو داشتید. و این نکته هم نکته خوبیه که البته نمیشود از نقش اصولیون دوره رکود مثل مرحوم خونساری، آقا جمال خونساری، آقا حسین خونساری، خلاصه از اصولیون صدرالدین قمی که اینجا مثلش گفتیم استاد ایشون، اینها اصولیون دوره رکودن. پخش و پلان، حاشیه‌ان، حوزه دستشون نیست، اما تربیت کننده افرادی مثل وحید بهبهانی هستن و اینجا اصول در واقع شکل میگیره. بعد از ایشون دیگه حالا دوره مفصلی از اصولیون هست، مرحوم وحید بهبهانی هست، مرحوم بحرالعلوم هست، کاشف الغطا، میرزای قمی، مرحوم نراقی، عرجی که اسمشون رو سید محمد مجاهد، اینا رو هم عرض کردیم، و کتاب‌های فراوانی که این بزرگواران نوشتن. مرحوم میرزای قمی مثلا قوانین رو دارن که قبلا جای اصول مظفر میخوندنش، مرحوم سید محمد مجاهد مفاتیح الاصول رو دارن، مرحوم محمد تقی اصفهانی هدایت المسترشدین رو دارن، مرحوم محمد حسین اصفهانی همون فصول الغریبه که صاف فصول بهشون میگن، اینو برادرن، برادر بزرگ محمد تقی اصفهانی است که هدایت المسترشدین رو داره، کوچیکه مرحوم محمد حسین اصفهانی است که همون صاف فصول معروفه که تو رسائل خیلی به ایشون پریده، مرحوم شیخ انصاری اینجاست دیگه، شیخ انصاری اینجاست،
این بزرگواران مونده این دوره هست، یه ذریعه در قبل هست که به اینا دیگه متأخره متأخرین میگن، به این دوره به این متأخره متأخرین میگن، رهی دهبهانی به این طرف دیگه متأخره متأخرین، تا اینجا رو متأخرین میگن، فاضل مقداد و شهید ثانی و صاحب معالم اینا رو متأخرین میگن دیگه، بعد از این دوره حتی امین استرابادی اینا رو هم همه متأخره متأخرین میگن، قرن 11 هم داد که حتی دو دورش دست دو قرنش دست اخباری ها بود و بعد دست دوباره اصولی ها افتاد. این یک سیر اجمالی از در واقع تطورات علم اصول هست. این در واقع اصولی که بهن بهبهانی شکلش داد و بعد هم گسترش پیدا کرد، این رسید به دست آخوند و آخوند کتاب کفایش رو در نقد در واقع رسائل شیخ تقریب کرد. این یک دوره اجمالی است که ببینید خلاصه اینجا چه خبر بده. انشاءالله از جلسه بعد اگر مقدمه دیگری نداشتی وارد کفایه خانم شد. صلی الله علی محمد و آله. آخ هستن.